با تشکر از رفیق کوروش و رفیق نسرین که منو برای این جلسه دعوت کردن و همچنین با تشکر از همه شما که زحمت کشیدین و حضور پیدا کردین. صدام خوبه؟ اوکی. من همونجوری که رفیق کوروش گفته صحبتم در مورد متد برخورد منصور حکمت به جنگ ها و تخاصمات دوران معاصره. به این خاطر این مسئله رو انتخاب کردم که دوران معاصر با در حال دوران قدیم که تئوری های لنین، تئوری های مارکس در مورد جنگ، در مورد تخاصمات بوده، درسته در اصول کلیش میشه به کارش برد، اما اگه همون اصول کلی رو در مورد هر جنگ و تخاصمی بخوای به کار ببری ممکنه کاملا در صف دیگه ای قرار بگیری، در صف جنبش دیگه ای قرار بگیری و این شده، اتفاق افتاده. جنگ در حال زاده جامعه طبقاتیه، تا زمانی که طبقات هست جنگ هم هست. مارکسیسم اینجوری نگاه میکنه و منصور حکمت هم همینجور نگاه میکرد و یه صلح طلب پاسیف نبود که هی فکر کنه جنگ نباید باشه، همه نیروها سر جاشون باشن، جامعه بدون جنگ پیش بره. این آرزوش بوده که جامعه بدون جنگ، بدون طبقات و جامعه‌ای که طبقات درش هست، جنگ هم درش هست. برای همین مستقیما منصور حکمت هم جنگ رو به مسئله طبقات و به جامعه سرمایه‌داری معاصر بحث می‌کرد و بهش می‌پرداخت. اما این هنوز تمام اون خلاقیت، تمام اون تئوری‌هایی که منصور حکمت در برخورد به این جنگ‌های دوران معاصر آورده رو بیان نمی‌کنه. برای اینکه اگه نگاه کنیم منصور حکمت فوق‌العاده خلاق و زنده به پدیده‌ها برخورد می‌کرد. اگه نگاه بکنیم مثلا به چند نمونه از جنگ‌های دوران حاضر، مثل جنگ حمله آمریکا به عراق و یا حمله آمریکا به افغانستان، تنش میان جمهوری اسلامی و طالبان، مسئله فلسطین و تخاصمی که میان عرب اسرائیل وجود داره، اینا میبینید برخورد به این تخاصمات و جنگ‌ها کاملا مختلفه به دلیل اینکه شرایطش فرق داشته. خلاقیت منصور حکمت این بوده که این شرایط زنده رو میدید و با این شرایط مشخص تاکتیک، تئوری و دیدگاه خودشو یا دیدگاه جنبش خودشو در مقابل جنگ‌ها و تخاصمات تعیین می‌کرد. کلیشه‌پردازی و الگوسازی کارش نبود واقعا. از این نظر واقعا میشه منصور حکمت رو با لنین مقایسه کرد. فقط هم با لنین میشه مقایسه کرد. یه زمانی، زمان جنگ جهانی دوم، تقریبا میشه گفت همه سوسیالیستای اون زمان دفاع طلب شدن، میهن پرست شدن. حتی کسایی مثل روزا لوکزامبورگ که ضد جنگ بود، اگه شرایط تغییر میکرد، شرایط جنگ تغییر میکرد، در صف دفاع طلبا قرار میگیره. به این خاطر که معیار و اون به صورت تئوری معیار و کلا برخوردی که منصور حکمت به پدیده ها داشته باعث میشد که بتونه در مجموع هم تحلیل درستی از واقعی که تو جریانه ارائه بده و هم مواضع درستی اتخاذ بکنه و جنبش رو در برخورد با اون واقعه مواجهه درستی بده. موضع‌گیری منصور حکمت در برخورد با جنگ، معیارش مصالح مبارزه طبقاتی طبقه خودشون، طبقه کارگر بود که مصالح چی ایجاب میکنه در اون شرایط خاص چی کار بکنه که بتونه هم از تعرضاتی که به طبقهش میشه جلوگیری کنه، بتونه در مقابل زندگی و آیندهشون، بتونه زندگی امروز و آیندهشون رو از این مهلکه بهتر در حال به در ببره، شرایط مناسبتری در این کشمکش و در این جنگ برای طبقه کارگر و برای مردم فراهم بکنه. و در میان کشمکش میون جناح‌های مختلف بورژوازی و کشورهای مختلف در جنگ ها بتونه از اون موقعیت استفاده بکنه و به نفع طبقه کارگر، مبارزه طبقه کارگر و به نفع مردم بتونه از اون استفاده بکنه. منصور حکمت یه جمله، به نظر من این جمله گویای دقیق اون فلسفه‌ایه که منصور حکمت در برخورد به مسئله جنگ به اصطلاح پیش میاد. میگه که ما به عنوان یه حزب کمونیست و انترناسیونالیست، به عنوان بخشی از جنبش طبقه کارگر، اهداف اجتماعی سیاسی معلومی داریم. تو جنگ خلیج میگه که از طرف که تو این به اصطلاح دعوا نمایندگی نمیشه از طرف هیچ کدوم از اینا، نه عراق و نه آمریکا. این افق آلترناتیو ما برای جوامع نه با وضع پیشین در منطقه دولت‌های دریایی، افق آلترناتیو ما برای جوامع نه با وضع پیشین در منطقه خانایی داره و نه در این جدال توسط طرفین نمایندگی میشه. ما این سنت رو میگه نداریم که توی جنگ اینو تعیین کنیم که فقط این جنگ ارتجاییه، دو طرف ارتجایی تموم شد رفت، یا اینکه مثلا جنگ انقلابی و در علیه ارتجایی و به اصطلاح یه دولت یا یه نیروی انقلابی داره بر علیه یه نیروی ارتجایی مبارزه میکنه. این سنت ما نبود. البته خب جنگ های انقلابی هست، حتما خود منصور حکمت تو کردستان تو جنگ به نظر من انقلابی، جنگ طبقه کارگر و مردم کردستان بر علیه رژیم جمهوری اسلامی شرکت داشت. فعالان بسیاری از کارها و ادبیاتی که به جا گذاشته واقعا خوندنیه و آموزش در بر داره، آموزش وسیعی در بر داره. اما در مورد جنگ های ارتجایی میگه، اما تو همین جنگ های ارتجایی اینجوری نیست که ما بی‌تفاوت باشیم بهش، برای اینکه زندگی و آینده توده های وسیع مردم داره اینجا رقم میخوره. برای همین وقتی حمله آمریکا به عراق اون موقع صورت میگیره تو جنگ خلیج، بسیاری ها اون جنگ رو بر این اساس توضیح میدادن که مثلا آمریکا بهتریناش، کسایی که حداقل مخالف حمله بودن، میگفتن که آمریکا برای نفت مثلا حمله کرده به عراق، یا اینکه برای توضیحات دیگه که ناسیونالیسم عرب، ناسیونالیسم جهان، از اون موضع جنگ رو توضیح میدادن. منصور حکمت از موضع جنبش خودش و منافع بین المللی طبقه کارگر این مسئله رو نگاه کرده، دلایلش رو توضیح داده، دلایل جنگ رو گفته، اساس این جنگ چیه، گفته این جنگ تو کجا اشغال کویت رو محکوم نمی کنیم، ما مبصر نیستیم تو دنیا، این عربستان بره مصر رو الان اشغال بکنه یا شاه عربستان رو سرنگون کنه، ما محکوم نمی کنیم. کشوری به کشوری دیگه حمله بکنه، به هر حال به خصوص از این کشورهای دست ساز مثل کویت و یا قطر و جاهای دیگه که چند تا شیخ رو گذاشتن بالای سر چند تا چاه نفت، ما محکوم نمی کنیم. برای که محکوم کردن به این معناه که تو وضع قبلی رو که هنوز جنگ نشده بود و قبول داری. و توی جنگ یک مسئله بره رقم میخوره، اونم اینه که بعد از فروپاشی بلوک شرق آمریکا میخواد ساختار نوین و نظم نوین تو دنیا به نفع خودش رقم بزنه و برای سرکردگی خودش اینو رقم بزنه و برای همین حمله کرده. ظاهرا آمریکا میخواست با اروپا بجنگه یا ژاپن بجنگه به هر حال. اما مردم عراق اونجا گیر آورده، روشون بمب میریخت که به اونا نشون بده که میتونه تو دنیا کاری باشه، میتونه تو دنیا ژاندارم دنیاه، هر جا هر کسی کاری از نظر خودش حقوق بین الملل اشغال کویت هر چی دیگه. بعدش هم که دیدیم اشغال کویت هم تمام شد، یه بهانه دیگه پیدا کرد برای اینکه اهداف خودش رو بیش ببره، گفت که با القاعده ارتباط داره یا اینکه داره سلاح‌های کشتار جمعی داره دست پیدا میکنه. و گفت این جنگ رو محکوم میکنیم، گفت این جنگ رو محکوم میکنیم، این جنگ نباید صورت بگیره به هیچ وجه. ما اگه نیرو داشتیم، اگه جنبش ما نیرو داشت، به هر حال یه جبهه سوم اونجا باز میکرد. اما گفت نداریم، با این همه این جنگ نباید سر بگیره. راه حل عربی رو پیشنهاد کرده بود، کشورهای عربی جمع شدن برای اینکه مسئله کویت از دست آمریکا در بیاره، از دست آمریکا در بیاره. گفت راه حل عربی رو پیشنهاد کرده، گفت پیش ببریم. اون زمان شورش هایی که تو عراق صورت گرفته بود، برخورد منصور حکمت خیلی جالب بود به اون شورش ها. شورش هایی که در باد آمریکا، ناسیونالیست ها و جریانات اسلامی در باد آمریکا و در همسو با اون انجام داده بودن، و این جنبش ما نیست. نه اینکه قیام نباید کرد، صدام نباید سرنگون کرد. همونجا میگه قیامی که مثلا تو کردستان شده بود، ما قیام جنبش، اون قیامی که رفت برای سرنگونی، گفت جنبش من نیست، همین جنبش خودش بود، این کاری میکرد، صدام تو اون موقع سرنگون میکرد. گفت اینجا یه اردوی حی حاضر وجود داره که من به خاطر حتی نه به خاطر بورژوازی عراق، بلکه حتی به خاطر کارگر و کمونیست عراقی هم باشه، حزب کمونیست ایران رو تو این اردوی حی حاضر، اردوی جنگی آمریکا نمی‌برن. بعدن تو این رابطه یه توضیح جالب میده در یکی از جلسات پالتوکی، ازش سوال میشه که آیا همون موازه، یکی از رفقای عراقی شمال علی ازش میپرسه، میگه که آیا همون موازه رو الان در مقابل حمله آمریکا به عراق شما قبول داری، همون رو باید اتخاذ بکنیم، محکوم باید بکنیم یا نکنیم؟ اون موقع بعد از جنگ افغانستان بوده. میگه آره، برای اینکه این بمباران کور از راه دوره. اگه آمریکا و یا هر کشور دیگه ای که مبارزه داخل عراق، مبارزه طبقاتی در داخل عراق بر اساس متابولیسم جامعه پیش بره و یک نیروی از بیرون این متابولیسم رو تشدید بکنه، به هر حال به هر شکلی، اگه ارتش ببره اونجا با عراق بجنگه، نه بر این اساس که کویت رو اشغال کرد و نه بر این اساس که نظم نوین جهانی رو میخواد پیاده کنه، معلومه حتی برای قدر قدرتی خودش، اما مستقیما با مسئله عراق، دولت عراق سرکار داشته باشه، میگه ما در این مورد حتما، چه در اون زمان یعنی سال 91 و چه الان، موضع متفاوت بود. بعد در اونجا مسئله افغانستان رو تو هم جلسه فالساتی توضیح میده که من میام سراغ افغانستان بیشتر بهش میپردازم. تو اون جلسه فالساتی میگه که تو افغانستان مدنیت نبود، مردم یه باند قاچاق مواد مخدر بالا سر مردم بوده و خونشون رو داشت شیشه میکرد. وضعیت طالبان، قدرت طالبان رو ازش حرف میزنه و میگه ما نمیتونیم تو افغانستان مخالف این باشیم که مثلا بیان طالبان رو سرنگون کنند، چون تمام بسیاری از چپای دنیا، تقریبا اکثر چپای دنیا محکوم کردن حمله به افغانستان رو. منصور احمد میگه که آیا دوستی طالبان و عربستان سعودی و آمریکا و پاکستان رو ما ترجیح میدیم به دشمنیش یا دشمنیشون رو؟ خودش دشمنیشون رو ترجیح میده در مورد حمله‌ای که قرار بود جمهوری اسلامی به طالبان بکنم، همینو میگه. این ما دشمنی اینا رو به دوستیشون ترجیح میدیم، این به نفع مردم افغانستانه که طالبان اونجا بردارن و این جنگ به اصطلاح با اسلام سیاسیه. هرچند آمریکا میخواد تعیین بکنه به اصطلاح یه توازن قوای جدیدی رو به اسلام سیاسی تعمیل بکنه، اما به هر حال این جنگه، نمیخواد نابودشون کنه، میخواد تضعیفشون کنه و یه توازن قوای دیگه‌ای به هر حال باشون تاب بکنه، رابطه دیگه‌ای رو برقرار بکنه. اما با این همه میگه این اسلام سیاسی رو تضعیف میکنه و رفتن طالبان به نفع مردم افغانستان و به نفع مردم منطقه، میگه تایید نمی‌کنیم اینو، این حمله رو تایید نمی‌کنیم و به میلیتاریسم آمریکا در دنیا اعتراض می‌کنیم. شاید برای خیلی این تناقض به نظر بیاد که چجوری میشه میلیتاریسمشو اعتراض بکنیم بعد حمله شو محکوم نکنیم، در مقابلش وای نیسی. به نظر من کاملا میشه. مگه تو جنگ جهانی دوم مثلا مبارزین فرانسوی و جاهای دیگه‌ای که بر علیه نازیسم و فاشیسم می‌جنگیدن، وارد شدن آمریکا را به جنگ بر علیه نازیسم، بر علیه آلمان هیتلری به فالونیک نمی‌گرفتن؟ مگه همون موقع قرار نبود اگه کمونیستی بوده تو آمریکا حتما می‌خواست دولت آمریکا رو اونجا سرنگون کنه، حتما می‌خواست همونجا سوسیالیسم برقرار کنه و زندگی بهتری برای مردم فراهم بکنه؟ برای همین هیچ تناقضی هم نداره که در مقابل میلیتاریسم آمریکا در دنیا وایسی و به جنبش که به آمریکا اعتراض میکرد به خاطر دخالتگریش هم اهمیت بدی، دخالت بکنی، اما به پاسیویزمش، به این که صلح طلبیش، گویا جنگ شده مثلا اگر جنگ ما تظاهرات بکنیم فقط جنگ نباشه. مارسیستا این چیز قدیمی رو داشتن که در مقابل جنگ مبارزه میکردن برای علیه جنگ و پایه های که جنگ رو ایجاد کرده. اشاره میکنن که باید خلاصه کنم، تموم کنم. به هر حال من نداشتم بیشتر برم سر منصور حکمت تو بحثی که سر تنشی که بین طالبان و جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، اونو دوست داشتم یه اشاره‌ای بکنم، با اجازه سعی میکنم سریع تمومش کنم. به نظر من درس‌های زیادی داره در اموره که نسبت به این جنگ‌ها، نسبت به این بی‌تفاوت نیست، اینکه جنگی هست بین دو تا ارتجا تموم شد رفت. اونجا میگه که میگه به فال نیک باید اینو گرفت که طالبان، که جمهوری اسلامی با طالبان بجنگه. یکی این که قدرت طالبان که میخواد یک سره بشه اونجا رو اینو برمیگردونه، فضا باز میشه، نیروهای دیگه میان و کمونیسم و به هر حال نیروهای دیگه تو که آدم ترن میشه گفت، آدم ترن اجازه پیدا میکنن بیان میدون و اینم میگه یه جنگ نیست، یه جنگی مثل جنگ در بگیره جمهوری اسلامی چیز بکنه نیست. حتی باشه هم میگفت باشه بره این کار بکنه، هم میگفت حتی اینم نیست. این ضرباتیه که جمهوری اسلامی میزنه برای اینکه یه ائتلاف دیگه ای شکل بگیره. در هر حال من اینو متد منصور حکمت در برخورد به جنگ های معاصر که به نظر من با جنگ های قدیمی فرق دارن، این بوده جدا از اون چیز کلی که مصالح طبقه کارگر، مصالح مبارزه طبقه کارگر و مصالح مردم رو درش میدید تو این کشمکش ها فوق العاده خلاق بوده، فوق العاده زنده به این پدیده ها برخورد میکرد و هیچ الگوبرداری ازش نبود. نه عراق برای خودش عراق بود مسئلهش. بعدش هم میگه اگه مثلا نوک حمله آمریکا اگه برگرده به عراق همون زمانی که بعد از مسئله افغانستان بوده، میگه اسلام سیاسی رو قوی میکنه اونجا. عراق برای خودش عراق بود و یه جامعه رو نمیشه از بیرون بهش حمله کرد و عوض کرد. دیدیم که جز نابودی و با خاک یکسان کردن اون جامعه و به خاک سیانشوندن مردم چیز دیگه نیست. افغانستان برای خودش، جنگ افغانستان پدیده دیگه بود، مسئله جمهوری اسلامی و طالبان هم پدیده دیگه. من دوست داشتم به مسئله فلسطین و اینا اشاره بکنم که اینجا نمیتونم و واقعا درس های بسیار بسیار ارزنده ای داره که باید خوند، باید بیشتر سمینار گذاشت، بحث کرد سرش و نگاه کرد که روش و برخوردش چی بود و همینو با همین خلاقیت و با همین زنده بودن تو شرایط دیگه هم به کار بود، تو شرایط مشخصش.
با تشکر از محمود عزیز.